أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی. سیاق اول، حالا ما میخواییم انشاءالله هر سیاق رو جمع‌بندی کنیم و برسیم به ارتباط سیاق ها و در نهایت تمام. سیاق اول در این سوره آیه 1 تا 6. اگر بخوایم در بررسی و جمع‌بندی هر سیاق مراحل فنی رو طی بکنیم، مرحله اول اینه که فضای سخن رو بشناسیم. وقتی به آیات نگاه میکنیم با دید تشخیص مسئله چیست؟ بحران چیست؟ سوال چیست؟ اشکال کجای کاره؟ اون موضع یا مطلبی که خدا میخواد روش تأثیر بگذاره، اون میشه فضای سخن. سوال یه وقت هست، بحران یه وقت هست، اشکال هست، یه مسئله است، یه مشکل است. ما همین آیه اول سوره فضای سخنش معلوم میشه، فضای سخن سیاق 1 معلوم میشه. کفر و سد از راه خدا، یعنی آیات 1 تا 6 با چه پدیده‌ای میخواد روبرو بشه؟ میخواد نسخه برای چی بپیچه؟ میخواد نسخه بپیچه برای کفری که منجر شده به سد راه خدا، بستن راه خدا به روی مردم. یه عده کافرن و نمیخوان بقیه مسلمون باشن. این یه مسئله است. این مسئله راه حلش چیه؟ درمانش چیه؟ چیکار کنیم؟ یه بار کسی کافره، به خودش مربوطه. آقا من کافرم، نمیخوام مسلمون باشم، به خودت مربوطه، کافر باش. بالاخره لا اکراه فی الدین دیگه، به زور که نمیشه کسی رو مؤمن کرد، ایمان تو قلبه. اما نمیذارم بقیه مسلمون باشن. این یه پدیده اجتماعیه. پدیده اجتماعی با یه مسئله فردی فرق میکنه. ممکنه مسئله اگر فقط کفر باشه بگیم آقا ابلاغ کن، هدایتش کن، انذار بده، بشارت بده، ایناست. اما وقتی تبدیل شد به پدیده اجتماعی، راه حل اجتماعی میخواد. او قسم خورده نمیذارم بقیه مسلمون باشن. خب چیکارت کنیم؟ اجازه بدیم تو به کار خودت برسی؟ این تقابل، این میشه پدیده‌ای که این سیاق میخواد باش روبرو بشه. پس الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، خود کفر و صد عن سبيل الله فضای سخنه. آیه بعدی رو ببینیم. تو آیه بعدی الذين امنوا آورده، ما لازم نیست الذين امنوا رو بیاریم تو فضای سخن، هرچند هست به شکل طبیعی، اما ما نمیخوایم اصرار ببرزیم از هر آیه یه نکته ای بگیریم. مشخصه دیگه، در فضایی که مؤمنانی وجود دارند، یک عده هستند که میخوان مانع راه خدا بشوند. تمام. با خصوص آمنو به ما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چه نکته ای از فضای سخن معلوم میشه؟ این نکته که الان وقتی میگیم سبیل الله، هر ادعایی رو سبیل الله نمیبینیم. مثلا طرف بیاد بگه آقا من با قرآن مشکل دارم، با سبیل الله مشکلی ندارم. حالا مسئله ما میگیم سبیل الله خیلی وسیعه، ما این قسمت قرآنش رو میبندیم، قسمت فلان و فلانش رو نمیبندیم که. یا قرآن و سبیل الله با هم مساویه. هر کی با قرآن مشکل داره یعنی با سبیل الله مشکل داره، یعنی این شاخص رو اوورد به ما داد. پس فضای سخنمون تو آیه 2 یه مقدار دقیق تر شد. سد عن سبیل الله به معنی در واقع ایجاد مزاحمت تو راه قرآن. تو اون مسیری که قرآن میخواد جلوی بندگان خدا بگذاره اونو بخوای ببندی، یعنی این به هر عنوانی بخوای ببندی، به عنوان بیدینی، به عنوان مسیحیت، به عنوان یهودیت، به عنوان خود اسلام، راه خدا، راه قرآن رو بخوای ببندی، باید بالاخره به فکر این باشی که یه برخوردی با تو خواهد شد. تو آیه سوم چیزی به فضای سخن اضافه نمیشه، داره خدا تحلیل میکنه، خدا میگه اون باطل، این حقه، این چیزی به فضای سخن اضافه نمیکنه. آیه چهارم هم باز چیزی به فضای سخن اضافه، هر جا نظرتون این بود چیزی به فضای سخن اضافه میکنه بگید، اگر من میگم نه شما میگید بله، بگید بله اضافه میکنه این نکته را، تا من توضیح بدم. بله، خب ببینید، ممنونم از دقتتون. ببینید دو تا نکته رو تو این آیه اشاره میکنن که ازش فضای سخن در میاد. یکی میگن از ضرب الرقاب و شد الوساق فضای سخن در میاد، نتیجه میگیریم که پس تو فضای این آیات به این امر چی میشد؟ بیتوجهی میشد. همینجا من یک اولا اشکال فنی بگیرم، آیا لزومن اگر ما به کسی میگیم، مثلا الان من به این نفر اینجا میگم بی زحمت یه لیوان آب جوش برای من بیارید، یعنی بیتوجهی کردید؟ لزومن مفهومش بیتوجهیه؟ نه. یه بار میگم آقا یه لیوان آب جوش کلاغل بذارید اینجا، این یعنی چی؟ یعنی شما بیتوجهی کردید، یعنی من به صرف اینکه درخواستی بکنم مساوی با این نیستش که حتما بیتوجهی شده. آقا همین الان خدا داره میگه ضرب الرقاب، مگه تا قبل از ضرب الرقاب چی گفتی ما عمل نکردیم؟ مثلا خدا بیاد دیگه پس لااقل ضرب الرقاب، آخه این که نمیگه، یا حداقل یه ضرب الرقاب، یا فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، همین الان داره میگه. پس ما به لحاظ فنی از روی ضرب الرقاب نمیتونیم نتیجه بگیریم حتما بیتوجهی شده، به خصوص که ما اصل این نکته رو باید دقت کنیم. مسئله را که میشناسیم یه راه حلی میبینیم خدا ارائه داده، یه وقتی اون راه حلی که خدا ارائه داده خودش دوباره فضای سخن ایجاد میکنه، میشه در واقع فضای سخنی که در دل هدایت خداست. نگاه کنید مسئله که تو آیات قبل شناختیم چی بود؟ شما بگید. صد عن سبیل الله کفار، کفار صد عن سبیل الله کردن، این مسئله. خب درمانش چیه؟ خود ضرب الرقاب اون جهت هدایتی است. حالا بله این جهت هدایتی با توجه به لو یشاء الله لن تسر منهم یه فضای جدید ایجاد میکنه، گویا این دستوری که خدا داد تو ذهن مؤمنان چی ایجاد کرد؟ سوال ایجاد کرد که آخه این چه روش حل مسئله است؟ پروردگارا تو که حکیمی، تو که عالمی، این چه مدل حل مشکله که داری ما را به کشتن میدی؟ آیه جوری قدیما یه کاری میکردی خودت کفار رو جدا میکردی، قشنگ مؤمنان جدا میکردی، کفار رو میکشتی، حالا جنگ را میندازی میگی برید همدیگر خودتون به خدمت هم برسی، خب ما هم کشته میدیم آخه. اینم فضای سخنه، اما فضای سخنیه که ذیل چی ایجاد شده؟ ذیل درمان فضای قبلی ایجاد شده. ما به این میگیم فضای سخن سیال، یعنی خود این سیاق مرحله بندی داره، یه مرحله یه فضای سخنه که اصل پدیده یه صد عن سبیل الله رو براش نسخه پیچیده. اون نسخه چیه؟ ضرب الرقاب شد دل وساق، این مرحله اول. بعد خود ضرب الرقاب شد دل وساق فضای دوم را ایجاد کرده و اون سؤاله. پس اولی یک پدیده ایست، یه مشکلی است صد عن سبیل الله، دومی یک سؤاله، یه سؤال ایجاد کرده که آخه این چه روشه حل مسئله است که ما را به کشتن میدی؟ داره به این سؤاله جواب میده. تو وهله اول وقتی میگیم فضای سخن، کدوم فضای سخن مد نظرمونه؟ اولی، دومی یا همش؟ اولی. اولین مسئله‌ای که این سیاق میخواد حل کنه. بله حالا تو حل مسئله دوباره سوال جدیدی ممکنه چی بشه؟ ایجاد بشه و سیاق هم به اون سوال چیکار کنه؟ پاسخ بده. اما ما اونو دیگه تو فضای سخن لزومی نداره بیاریم، اونو میبریم تو همون سیر هدایتیمون بهش میرسیم. پس ما اینجا فضای سخنمون یه چیز مشخصیه. فضای سخن کفر و صد عن سبیل الله، کافرانی که راه خدا رو به روی بقیه بستن، مشخصا راه قرآن رو بستن، کافرانی که راه قرآن رو بستن، اینا فضای سخن ما. حالا میخواییم ببینیم خدا برای این گروه دیگه آیه 5 و آیه 6 هم چیزی به فضای سخن اضافه نمی کند. حالا با این عنوان که کفر و صد عن سبیل الله، بستن راه قرآن فضای سخنه، ببینیم این سیاق چگونه ما را درباره این فضای سخن راهنمایی میکنه. گام اول سیاق همین آیه 1، 2، و 3 هست. در این سه تا آیه میاد دو تا سنت رو بیان میکنه، میگه آقا اون کسانی که کفر ورزیده باشند و راه خدا را بسته باشند، سنت مربوطه به اونها اضلال اعماله. یعنی خدا تو این دنیا برای اونا چی نوشته؟ تو این عالم نوشته اضلال اعمال، اینو خدا نوشته قطعیه. اون کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشن، تو راه قرآن ثابت قدم باشن، سنت خدا برای اینا تکفیر سیئات و اصلاح بال یا اصلاح امر، اصلاح شأنه. خدا شؤون اینا رو میخواد اصلاح کنه. پس آقا در نگاه به اراده خدا، اراده خدا به این تعلق نگرفته است که کافران مانع راه او به نتیجه برسند. اینو بدونن، این یه سرمایه است. خدا داره ذهن ما رو روشن میکنه. تو عالم گزینه استیلای مطلق کفر ما نداریم، گزینه پیروزی نهایی کفر ما نداریم. این نیست آقا، نیست. یه بار یه چیزی هست، ما باید مواظب باشیم اما اتفاق نیفته. مثلا آقا ممکنه ما میگیم دو گزینه داریم، یکی اینکه با این امام بیعت شود به حکومت برسد، یکی اینکه به این امام خیانت شود و این امام کشته شود. دو گزینه وجود داره. حالا ما باید سعی کنیم که اون گزینه دوم اتفاق نیفته. خب یه حالته. یه بار اینه که نه آقا گزینش نیست. خدا میگه بدانید از جهت من خیالتون راحت، گزینه ای که یه روز کفر جهان رو در قبضه خود بگیرد، باطل بر جهان استیلای مطلق پیدا کند و حق از بین برود و پیروزی نهایی برسد به جریان کفر، ما چنین گزینه ای در عالم نداریم. اگر شما میبینید این همه به هر حال عده و عده و تلاش و زحمت و این همه در طول تاریخ از زمان آدم علیه السلام تا حالا در مقابل حق و حقیقت مبارزه شده، جنگیده شده، آدم کشته شده، شکنجه ها روا داشته شده، اگر بنا بود جریان کفر با این چیزا به جایی برسد، تا حالا باید هزار دفعه رسیده بود، تا حالا باید دیگه فاتحه حق برای همیشه خونده شده بود. اگه بنا بود حق نابود بشود، دیگه تو کربلا باید میشد. تموم. امت پیغمبر علیه حق شورید، امامش را کشت، تشنه بین دو نهر آب همه را هم کشت، لهم کرد و به عنوان کفار چرخوندنشون که دیگه فاتحه حق رو بخونن. آقا تمام، حق اینجا دفن شد. رفت شد؟ نشد، نشد. چنان خدا همون نقطه ای را که اونها به عنوان در واقع خاتمه ی حق قلم دادش میکردن، ازش خورشیدی ساخت تو عالم که بشینن تماشا کنن، بشینن تماشا کنن، ببینن میتونن جلوی پرتو این خورشید را بگیرن. میگی میشه؟ نداریم چنین گزینه ای. خود این ببینید چقدر دل قرص میکنه. جبهه ایمان ببینید چی تکیه داره. خیالتون راحت، خدا میگه من طرفدار حقم. برای کافران ازل اعمالهم، هم برای مؤمنان اسلحه بالهم، هم کفر عنهم سیئاتهم، هم من اینم. بعد همین هم خدا مستدلش میکنه، میگه خیال نکنید تعصبی دارم دفاع میکنم و تعصبی پای مؤمنان وایسادم. نه، کافران خودشون دنبال باطل رفتن، مؤمنان هم دنبال حق رفتن. خب حق و باطل فرقش تو همینه. حق یعنی یه چیزی هست، یعنی یه مابعضایی داره. باطل یعنی چیه؟ پوچه. خب هیچی، خودش رفته دنبال پوچ، ما چیکار کنیم؟ میومد دنبال حق. به غیر سبیل الله هرچه هست پوچ هست. او سبیل الله رو میبنده، سراغ غیر سبیل الله میره، خودش دنبال پوچ رفته. تقصیر خودشه که سهمی از کفر عنهم سیئاتهم بگید ندارد. تقصیر خودشه که سهمی از اسلحه بالهم ندارد. تقصیر خودشه که داره در وادی از اعمالهم تلاش میکنه و میدوه. خب ندوه. خدای من به سمت آتش میدوم، تو آتش رو برای من بکن گلستان. آقا چرا این بار گلستان هست، بیا بودو سمت گلستان. خدای من میخوام خدا رو پرت کنم، تو اما نذار. چرا؟ و پرت نکن. یه گزینم پرت نکردنه، یه گزینم میتونی بیای از سنت ایمان استفاده کنی. چرا همش داری راه خطا رو خلاف رو میری و توقع داری؟ پس تو سه تا آیه اول سنت رو بیان کرد که این سنت بشه یه پشتوانه، این سیر هدایتیه. من دارم میگم بعد از فضای سخن چی میگیم؟ سیر هدایتی، یعنی چجوری داره ما رو توجیه میکنه. خب اما آیا حالا من خدا سنتم اینه برای کفار و سنتم اینه برای مؤمنان؟ مفهومش اینه که شما مؤمنان بشینید دست و دست بگذارید و من خودم تنهایی کفار رو چیکار میکنم؟ بگید مجازات میکنم، اضلال اعمالشون رو اجرا میکنم و ناکامشون میکنم. آیا چنین تصمیمی خدا داره؟ چون یه گزینه همینه دیگه، یعنی یه گزینه این بود که بگیم خب الحمدلله خدا که خودش فرموده برای کفار بناست چیکار کنه؟ اضلال اعمال. برای ما قراره چیکار کنه؟ تکفیر سیئات و اصلاح بال. دمش گرم، الحمدلله ما تو جبهه خداییم و ما پیروزیم، کفارم محکوم به شکستن، دیگه بریم پی کارمون. این یه حالت بود دیگه. این کار بر عهده کیه مستقیما و بدون مباشرت ما؟ بر عهده خوده خدا. خودش میدونه حالا کی میخواد اجرا کنه، چه جور میخواد اجرا کنه. اما آیات 4 به بعد میگه نه، راه حل اجرای مستقیم خودم نیست، من همین سنت رو میخوام تبدیلش کنم به یک ابتلا. همین سنت اذلال اعمال کافران را میخوام شما اجرا کنید. چطوره؟ شما بشید دست من تا حالا با باد و سیل و سنگ و زلزله و آب و نمیدونم اینا این کارا رو میکردم، حالا میخوام این بار با دست شما این کارو بکنم. این دفعه تصمیمم اینطوریه، کفار نابود خواهند شد اما به دست شما. نمیخواید؟ خب بخوابید، بذارید بزنن تو سرتون. آخه قرار بود اذلال اعمال اجرا شود برای اونا، تکفیر سیئات برای ما، اصلاح بال برای ما، همش که ما داریم میخوریم. خب بزن نخور. خب تو نمیخوای بزنی، من چه کار کنم؟ اینجا پیچیده است. سنت خدا ولی ابتلا برای ما. بله ابتلا برای شما. قاعده اینه فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، بزنید گردنهای کافرانی را که میخوان راه خدا را ببندند. بله تا اینجا که ابتلا نبود، تا ها نه ابتلا بود، ابتلا به جهاد، این که مؤمن موظف است کفر را جمع کند از رو زمین، این تو دین خاتم شده. یه بار کسی به من اشکال گرفت گفت در بنی اسرائیل هم جهاد بوده. بله جهاد بوده، اما اینکه یه جهاد مطلقی که آقا کفر را از زمین شما باید ریشه کن کنید، این از اشراط الساعه است. یعنی پیغمبر آخر الزمان آمده که الان ما مکلفیم به این موضوع، و الان تو پیغمبرهای قبلی خیلی از کفار را خود خدا چکار کرده؟ خودش قلع و قمع کرده، جمع کرده، ریخته دور. زمان حضرت صالح، زمان حضرت هود، زمان حضرت شعیب، زمان حضرت ابراهیم، حضرت لوط، پیغمبران زیادی رو قرآن معرفی کرده که اینا ابلاغ میکردن، حجت را تمام میکردن، حتی حجت تمام میشد خدا پیغمبر و مؤمنان را میبرد، کفار را چکار میکرد؟ نابود میکرد. اولیش حضرت نوحه که خداوند کل زمین رو غرق در آب کرد، زمین رو کلن شست و شود داد، از لوس وجود کفر و کفار پاک کرد، تحویل حضرت نوح و پیروان ایشون که رو کشتی بودن داد، با خدمت شما این زمین شستیمش تحویل شما، این بار اولش بود. بعدم هر بار آلوده شد زمین، یه بار دیگه خدا چکار کرد؟ شستشو داد، این ور رو پاکسازی کرد، اون ور رو پاکسازی کرد، اون ور رو پاکسازی کرد. همینجوری اومده جلو تا رسیدیم به اسلام، پیغمبر آخر الزمان، اشراط الساعه. آقا ظهور پیغمبر از علائم آخر الزمان، اینو بدانید. و اشراط الساعه که گفته میشه، زمانی که فتوای جهاد کلی داده شد، ثابت شد دیگه این پیغمبر اشراط الساعه است دیگه، یعنی کار تمامه، یعنی دیگه خدا اون حرف آخر رو زد اینجا دیگه. آقا هر چی رو زمین میبینید کسی مانع راه خداست، جمعش کنید، این تکلیف شماست. تمام سوالات و مسائل ما را یک سوره پاسخ نمیدهد. ما در قرآن 114 سوره داریم، برای 114 زاویه نگاه ضروری و قطعی به دین. خیلی از این مسائل ما توی سوره دیگه حل شدن. آقا سوره غافر هم داریم، آقا سوره فصلت هم داریم، سوره نمیدونم احقاف هم داریم، سوره فتح هم داریم. زوایای دید متنوعی باید در کنار هم قرار بگیره تا دید ما به مسئله جامع بشه. سوره 47 میخواد اصل مسئله را که بالاخره اراده خدا از بین بردن باطل و کفر در عالم هست و این اراده را میخواد به دست شما اجرا کنه، این اصلش جا بیفته. تو این سوره بعد از اینکه اصلش جا افتاد، یه قسمتی از سوال شما رو تو همین سوره پاسخ میده. یه کسانی پیدا میشن میخوان حرفای خدا رو توجیه کنن، نه خدا منظورش اینه، نه خدا منظورش اینه، همون جریان کارشکن. به این قسمت اشاره میکنه، حالا باز جنبه های دیگری داره که تو سوره های بعدی از جمله سوره فتح که بهش برسیم انشاءالله میبینیم. خب بله، اشراط الساعه، اشراط جمع شرط، اشراط الساعه مقدمات بر پای قیامته. یکی از مقدمات بر پای قیامت فیصله یافتن امر کفر در جهانه، که امر کفر در جهان باید فیصله پیدا کنه، باید ریشه کفر چی بشه؟ باید کنده بشه، خشکیده بشه، زمین باید در استیلای حق و عدالت باشه. این مستلزم ظهور پیغمبر آخرالزمان بود. چیزی که امروز من و شما میگیم مستلزم ظهور امام آخر الزمانه. پیغمبر ظهور کرد، اراده خدا به این بود که در زمان حیاتش این اتفاق نیفتاد. البته اگر مردم همراهی میکردن میافتاد یا نه؟ میافتاد. یعنی در زمان حیات پیغمبر کار تمام میشد، همون کاری که امام زمان الان بناس بکنه پیغمبر میکرد و تمام. بنا شد زمان حضرت علی بشه، میشد تمام بود، شد بنا بود زمان امام حسن، امام حسین، بیا تا حالا. حالا رسیدیم به دوره غیبت، یعنی در دقیقه اصطلاحاً میگه بازی به وقت چی کشیده؟ این وقت اضافی بازیه. حالا باشید، هزار و چند سال گذشته؟ 10,000 سال دیگه بگذره، وقت اضافی طولانی شد، از اصل طولانی تر شد. باش، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، حالا صبر کنیم قوم بعدی بیاد. تو همین سوره هم میگه، آخرش میگه انجام نمیدید باشه، منتظر بعدی ها میمونیم. ولی من خدا، این از دو چیز خدا دست بر نمیداره. یکی اینکه خدا زمین رو تحویل کفار نمیده بره، بگه آقا دیگه مؤمنان انجام وظیفه بگی نکردن، پس من از اراده خودم که میخواستم ازلال اعمال کافران بشود و تکفیر سیئات مؤمنان بشود و اصلاح امر مؤمنان بشود، من از اراده خودم چیکار کردم؟ برگشتم دیگه. حالا این چیزیه که کافران اهل کتاب طبق قرآن میگم ها دوست دارن بشه و منتظرن و فکر میکنن میشه. پاهاشونو کردن تو یک کفش، مارم بکنن مثل خودشون، که اگر ما مثل اونا بشویم دیگه به نظر اونا خدا بالکل در این هدفش چی میشه؟ ناکام میشه، کار تمام میشه. میگن آقا یه خورده دیگه مقاومت کنید، ما همه با هم هستیم، نترسید نترسید، وایسید، الانه که خدا بخوره زمین. حالا هنوز منتظرم خدا بخوره زمین. شیاطین جن و انس منتظرن خدا پشیمون بشه و بگه من اشتباه کردم، هدفی که من گذاشتم زیادی سخت بود، شدنی نبود، من واقع بینی لازم را نداشتم، بنده های خودم را که خودم خلق کردم نمیشناختم، شیطان حفظه الله از ما بهترین ها را میشناخت، لذا ایشون پیروز شدن، من شکست خوردم، زمین تحویل ایشون، حالا دیگه جهنم را به روی دوستان خود ببندد، دوستاشو ببره بهش و تحویل بده خدا و خلاصه استعفا بده بره برای استراحت. منتظرن ها، فکر نکنید اینا که دارم میگم جوکه، منتظرن، برای این کار دارن تلاش میکنن. که خدا تو قرآن اینجا میگه قل انتظروا انا معکم من المنتظرین، منتظر باشید ما منتظریم. این مطلب اول اصلا از نظر عقلی امکان دارد خدا غلط فهمیده باشد؟ امکان داره؟ خدا خالق عالم، علم مطلقه. آیا امکان دارد خدا پشیمان بشه، تصمیمشو برگردونه، قول قطعی خودش رو رد کنه؟ نه. پس یه کار خدا نمی کنه. خدا زمین را به خاطر کوتاهی من و شما تحویل کفار نمیده بره، حق را نگه میداره، آنقدر حق را میکوبه سر باطل که بالاخره حق بر باطل چی بشه؟ پیروز بشه. این اولا. ثانیاً یه کار دیگه هم خدا نمی کنه. خدا نمیاد این اراده را بگه خب بله ما میخواستیم راستشو بخواید به دست مؤمنان این اتفاق بیفته، لکن مؤمنان خیلی حال ندارن، یه 1000 سال هم صبر کردیم دیدیم بازم حال ندارن، دیگه بیشتر از این صبر ما نمیاد، این دکمهشو میخوام بزنم آماده. آه خب حالا حق پیروز شد. نه، این کارم نمی کنه. میمونیم ما، بشینید باش ما میشین. خیلی طول کشید، خیلی طول بکشید، کی ضرر میکنه؟ اینا که دارم میگم سوره حدیده ها، یادتون میاد سوره حدیدو؟ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد و فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. برو به آخر سوره برس. مؤمنان نکنه کاری کنید شما ما رو دشمن شاد کنید. اینایی که رفوزه های تاریخ هن، یعنی کافران اهل کتاب، منتظرن شما هم نتونید بگن دیدی خدا یا اینام، بگید نتونستن، اشکال پیش خودته. اینقدر ما بنده های خودت اذیت، بگو نکن، تو برنامه تو عوض کن، تو تصمیم تو عوض کن. و الا برنامه اگر درست بود، خب یک امت رفوزه، دو امت رفوزه، یه نسل رفوزه، سه نسل رفوزه، بابا همه دارن رفوزه میرن. خدا میگه لأملأن جهنم، پر میکنم جهنم، جا برای همه داره، همه میخواید رفوزه بشید، پر میکنم جهنم و از شیطان و تابعانش، پر میکنم، میریزم تو دل جهنم، تو شکم جهنم. اه بنده ها تو، من نمیخواستم، خودشون خواستن. من که بهشون گفتم علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، من که بهشون گفتم، من که باشون عهد بستم، پیغمبر فرستادم، امام فرستادم، کتاب فرستادم. سوره اعراف رو نگاه کن، میگه ولا نسالن، میپرسم هم از پیغمبرانم میپرسم هم از مردم. به پیغمبرانم میگم گفتید اون که باید میگفتید، به مردم میگم شنیدید اون چه باید میشنیدید. حجت تمامه، حجت تمامه. حالا بعضی دوست دارن دنیا رو به بازی بگیرن، تو این دنیا مشغول خوردن و پوشیدن و خوابیدن و نوشیدن و مشغولیت های عادی مادیشون بشن و انگار نه انگار از این خلقت هدفی بوده، انگار نه انگار انسان برای یه کاری به این دنیا آمده. دوست دارن اینجوری نگاه کنن. خود دانن، گفتم دیگه به این عنوان که جهاد کلی باشد، کلن الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله در جهان هر جا باشد باید جمع کنی، اونی که من میفهمم از قرآن از اشراط الساعه و از ویژگی های پیغمبر اسلامه. این که به شکل امت بنی اسرائیل یه پله قبل از ما، خود امت بنی اسرائیل با قبلش فرق اساسی داره. امت بنی اسرائیل یه امتی شد، به پیغمبرشون ایمان آوردن، مکلف به جهاد شدن، مکلف به خیلی از مسائل اجتماعی دین شدن، برخلاف پیغمبران قبلی که نوعاً مردمشون به اونها ایمان نمی آوردن. این در امت بنی اسرائیل اتفاق افتاد، یعنی یک گام به جلو نسبت به امتهای قبلی بود. اما آیا نهایی بود؟ آیا این اون گزینه نهایی بود که خدا دیگه اینجا علل قاعده، اگر نهایی بود علل قاعده دیگه نیاز به ارسال پیغمبر جدید و فاز جدید نبود؟ چیکار میکرد؟ مثل ما الان ما داره چیکار میکنه؟ الان آیا ما از پیغمبرمون تبعیت کردیم؟ امت مسلمانو میگم خیلی کوتاهی کردیم، اما پیغمبر جدیدی بنا نیست بیاد، کتاب جدیدی بنا نیست بیاد، دیگه اندشه آخرشه، دیگه هر چه بنا بوده خدا بگه و کامل کنه دیگه اینجا چیکار کرده؟ در قرآن کامل کرده. لذا اون فتوای جهاد، جنگ جهانی علیه کفاری که صد عن سبیل الله میکنن، اون مال اسلامه، مال دین جهانی اسلامه که اختصاص به امت یا قوم خاصی نداره. نه، اول خدا دستور رو باید بده، بعد بگی نمیخوان یا میخوان. قسمت اول که سه تا آیه اول بود که هنوز راجع به میخوان نمیخوان حرفی نزد، دو گروه رو معرفی کرد، کفاری که صد عن و مؤمنان، و بعد گفت اینا تابع باطل، اینا تابع حقن، این اضلال اعمال، اینم تکفیر سیئات، تمام. حالا تازه تو آیه 4 فتوا صادر میکنه که ضرب الرقاب شد الوساق. ما از این نمیتونیم نتیجه بگیریم نمیخوان. دارم عرض میکنم این تکرار حرفای قبلیتونه، اینایی که گفتم مال الانه، الان 1400 سال گذشته از این سوره، الانه. آخه میدونم اول بعد بگه بجنگید، بعد بگه نمیخوان بجنگن. همین که بگه بجنگید این میشه جهت هدایتی، بعد این جهت هدایتی که میگه بجنگید یه فضای دوم درست میکنه که نه نمیخوایم بجنگیم، این اینجا درست میشه. ولی تا خدا نگفته بجنگید چه معنی داره که من میخوام بجنگم یا نمیخوام بجنگم؟ همه میگفتن لولا نزلت، بگید سوره، کسی نمیدونست که وقتی سوره آمد قراره چی بشه. همه طالب بودیم که سوره بیاد فتوای جنگ جهانی علیه کفار رو چکار کنه؟ بده. حالا اومد داد، الان این شکل میگیره. از سیال منظورم اینه، یعنی سیاق اول مسئلش اصل وجود کفاریست که راه خدا را میبندن. خب پس توی ستایه اول اومد اون پشتوانه رو مطرح کرد، بعد از این پشتوانه دستور جنگ را و دستور اسیر گرفتن را صادر کرد، ضرب الرقاب، زدن گردنهای کافرانی که راه خدا را میبندن، شد دلوساق، به اسارت گرفتن اونها بعد از پیروزی. اگر یک جایی توی قسمتی از جبهه پیروزی حاصل شد، دیگه قرار نیست از دم بکشید برید جلو، تا جایی که مسلط بشید بکشید، هر وقت مسلط شدید چکار کنید؟ اسیر بگیرید، تا وقتی که بالاخره جنگ سنگینی های خود را وانهد. خدایا یه سوال، این سوال فضای سخن جدیده، ما هم آخه کشته میدیم. میگه باشه، خیال نکنید الان من اومدم سراغ شما چون خودم از انجام عملیات علیه کفار، بگید ناتوان و عاجزم. بذارید تو پرانتز چیز بگم، این داغ دله ولی آدم بگه بد نیست، برای خدا آسون نیست بشینه نگاه کنه که کفار با مسلمونا دارن کاری میکنن که به جان هم بیفتن. برای خدا آسون نیست که بخواد بشینه نگاه کنه، آسون نیست، عرفی میگم ها، ولی خدا مطلقه. اما تو خدا نسبت به مؤمنین رؤوفه، رحیمه. این خواست و میل و علاقه خدا نیست به این که ببینه بله من بشینم نگاه کنم شکنجه کنن مؤمنان رو، کفار برنامه‌ای برای مؤمنان بچینن که یک دیگر را اینا خودشون شکنجه کنن، یا مثلا کفار برای اینها مسلط بشن. دیگه نمیگم بعضی الفاظ دیگر رو، چه شکنجه ها، چه جنایت ها. اما خب حالا که اینطوریه، پس ما دست از اراده بون برداریم؟ نه، لو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خودمون خواسته بودیم کارو تمام میکردیم، از کفار انتقام رو میگرفتیم کارو تمام میکردیم، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، اما همین اراده خودمون را که ازلال اعمال کافرانه، میخواییم بشه امتحانی برای مؤمنان، میخواییم امتحان کنیم مؤمنان را به واسطه کافران، ببینیم آیا مؤمنان حاضرن دست ما باشن تو اجرای این اراده، دست من خدا بشن کاری که من میخوام بکنم و مؤمنان بکنن این بار. حالا سوره فتح میرسیم، سوره فتح خیلی قشنگه، اونجا خدا میگه جنود و سماوات و الارض مال منه، من لنگ شما نیستم بابا، میخوام ببینم اما تو هم حاضری جز جنود من باشی، آسمان ها و زمین مال منن، اگر من بخوام کفار رو نابود کنم مچاله شون میکنم، چیزی از اینا باقی نمیمونه، بمب اتم فلان اینا مال شما هاست، این بازی های این دنیاست، جلو خدا که اینا معنی نداره که، به یه اراده او تمام قدرت ها و تمام اون چه دارند از اقتدار در هم میشکنه تموم میشه. اونم خدا تو قرآن اینجوری نشون داده، مثلا نمیاد فرض کن اصحاب فیل را با اصحاب اژدها بکشه، اصحاب فیل را با چهار تا پرنده ای که بیان چرخ بزنن سنگریزه رو سرشون بریزن نابود میکنه، که بگه عددی نیستی داخل، فیل آوردی باشه منم اژدها میارم، تو فیل بیار من چهار تا پرنده میارم با سنگریزه، بیان رو سرتون به چرخن این سنگریزه ها رو بریزن روتون، پوچتون کنن از درون بریزید رو زمین، نه فیل بمونه نه صاحبش. آقا خدا بگه اینا بمب اتم دارن باشه منم آتش فشان فلانو دارم، اینو فعال میکنم همه رو نابود میکنم، لازم نیست، یه صیحه ان کانت الا صیحتن واحده، یه همچی دادی بزنم کار تمامه، یک اراده کافیه. اما نه، کشته میدید باشه بدید کشته های شما میرن بهشت، فلن یذل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه تعرفها، کشته های شما که همراه با کشته های کفار به درک واصل نمیشن که. این فلن یذل چی میخواد بگه؟ میخواد بگه کشته های اونا میشه اذلال اعمال، اذلال اعمالی که من خواسته بودم، ببینید اینا این اذل اعماله ها، کشته های اونا میشه اذلال اعمال، اما کشته های شما بگید فلن یذل اعمالهم، بابا این اون نیست، هر کشته شدنی اجرای سنت اذلال اعمال نیست، او کشته میشه با عزتون میره درک، تو کشته میشی میری به بهشت میرسی، کشته داریم تا کشته فرق میکنه، یکی اومده کشته شده برای بستن راه خدا کشته شده، برای سوزوندن قرآن کشته شده، برای آتش زدن مسجد کشته شده، برای کشیدن حجاب از سر زنان مسلمان کشته شده، یکی هم اومده برای اینکه از ناموسش، از غیرتش، از ایمانش، از وطنش دفاع کنه کشته شده، فرق میکنن با هم، هر کی کشته شد با هر کی کشته یکی نیست، کشته با کشته فرق میکنه. والذین قتلوا فی سبیل الله کجا؟ اونی که قتلوا برای صد عن سبیل الله کجا؟ کی بود سوال داشت؟ شما بفرمایید. نه اونو به دنیا نسبت میدیم نه اینو به آخرت. اذلال اعمال سنت مطلقه. اذلال اعمال یعنی خدا نمیذاره به نتیجه برسد. نتیجه ظهور و بروز اتم و اکملش کجاست؟ آخرت. یعنی تو این دنیا هیچی نداره؟ چرا؟ مطلقه. خب بله، نه این حتی که بعد بیان شده مساوی با این نیست که بعد از جریان روشن شدن تکلیف اسراست، این حتی تز الحرب و اوزاره ها در واقع جار و مجرور متعلق به ضرب الرقابه، اصل حکم چی بود؟ ضرب الرقاب بود. آقا تا کی ضرب الرقاب؟ حتی تز الحرب و اوزاره ها. حالا این وسط یعنی مطلقاً تا تز الحرب و اوزاره ها کشتنه؟ میگه نه، تا وقتی که خود جریان تز الحرب و اوزاره ها دو مرحله ایه، یه مرحلش از خنتموهمه، یه مرحلش تز الحربه، یعنی قبل از اینکه جنگ بخوابد یه غلبه حاصل میشه، اون غلبه توش اسیر گرفته میشه. حالا همونجا خدا تا تنور داغ نونو چسبونده، اسیر به چه کار ما میاد؟ یا منن یا فداان، تمام. پس این در واقع حتی تز الحرب و اوزاره ها غایت اصل دستوره که ضرب الرقاب حتی تز الحرب و اوزاره ها. اما ضرب الرقاب تا یه جایی که از خنت و موهم بشه با همون شدت ضرب الرقابی میره جلو، از خنت و موهم به بعد شد الوثاقی میشه. حالا شد الوثاق به چه کار میاد؟ به این کار میاد. اینطوری ببینید. خب سیاق اول تمام. سیاق اول به ما چی گفت؟ گفتش که آقا پدیده کفر و صد عن سبیل الله را باید با چی حلش کنید؟ با جنگ علیه کفاری که مانع راه خدا هستن. درمان این پدیده جنگه، درمان این پدیده جنگه. اسلام دین جنگ طلبی نیست، اما دین خونسا بودن در مقابل جنگ طلبان هم نیست. اونی که دارد صد عن سبیل الله میکند، او داره جنگ طلبی میکنه. صد عن سبیل الله نکن، بشین سر جات، کسی با تو کاری نداره، به بقیه کار نداشته باش، مزاحم ایمان بقیه بنده های خدا نباش. تنهایی میخوای بری جهنم، برو جهنم، کی مانعته؟ بقیه رو نمیذاریم بکشی ببری، ما اینجا ایستادگی میکنیم. این سیاق اول. پس گفت با پدیده صد عن سبیل الله ما با چی برخورد میکنیم؟ با ضرب الرقاب، با حذف فیزیکی میجنگیم. هر کی بخواد راه خدا را ببنده باش میجنگیم. این فتوا صادر شد. حالا سیاق دوم از آیه 7 تا 15 ببینیم 7 تا 15 فضای سخنش چیه. الان نگاه کنیم، ما در سیاق اول فضا سیر جهت رو گفتیم، حالا تو سیاق دو فضا. ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، فضا میده یا نمیده؟ بله؟ میده. چیه فضاش؟ نگرانی از اینکه ما الان اگر اومدیم تو میدون ضرب الرقاب، بالاخره این کار ما نصرت خداست، چون خود ضرب الرقاب، خود نابودی کفار اصالتاً کار کیه؟ کار خداست. وقتی به ما میگه شما بیاید انجام بدید، پس ما داریم کیو کمک میکنیم؟ خدا را. این میشه نصرت ما برای خدا. ما میخوایم خدا را کمک کنیم که کارش را انجام بده به جای پرنده های ابابیل. خب خیلی خوب. حالا یه نگرانی وجود داره، آخه ما میترسیم چی میشه اگر ما رفتیم وسط میدون، شجاع شدیم، گفتیم خدا گفته برید آقا کفار را نابود بکنید، رفتیم و خلاصه وسط میدان دیدیم که نه آقا ما موندیم و این جنگی که پایان ناپذیر است، و حالا هی زنگ میزنیم خدا جواب نیست، در دسترس نیست، خدا کجایی؟ نگرانیم چی میشه؟ چقدر واقعا میتونیم تو ورود به یه چنین صحنه‌ای چقدر میتونیم رو خدا حساب کنیم؟ به یه حرفایی که زده حساب بکنیم. این فضاشه. ان تنصر الله یعنی ما تو فضای تردیدیم، کمکش بکنیم؟ گفته بیاید کمک، بچه ها بیاید کمک، بریم نریم، کمک کنیم نکنیم، چیکار کنیم؟ ما اینجاییم. پس یه فضای شک و تردیدی هست از این که خدا را یاری کنیم یا نه. ما مؤمنان به حرفایی که زد چقدر اعتماد کنیم؟ بریم بعدیش. الذين كفروا فتعسل لهم بعض اعمالهم، به نظرم میاد که فضای سخن نمیده، چیزی به فضای سخن ما اضافه نمی کنه. این در راستای درمان همون فضای سخنه. کرهو ما انزل الله فاحبط اعمالهم، باز هم همینطور به نظر من چیزی به فضای سخن ما اضافه نمی کنه. چی؟ اون که تو فضای سخن ما هست. اصل این که الان ما از سیاق یک چیزی داریم، قراره با کفاری که راه قرآن را می بندن چکار کنیم؟ بجنگیم. الان ناظر به این فضای جدید می خوام، چیزی که به این اضافه بشه. اونی که به این اضافه شده فعلا تردید ماست، شک ما که آیا اگر ما بریم با کفار به جنگیم، آیا خداوند از ما حمایت میکند که پیروز بشیم یا نه حمایت نمیکند و ما را میفرسته تو میدان جنگ و تنها میمونیم اون وسط. این چیزی که باعث میشه من مؤمن شک میکنم برم تو میدون یا نه، اینه دیگه. بعدیش مولا الذین همینطور، بعدیش اینجا یه چیزی اضافه میشه. ببینید اینجا میگه والذین کفروا یتمتعون و یأکلون. پس معلومه من مؤمن اگر شک دارم که آیا خدا مرا کمک میکند یا نمیکند، یه مستندی هم تو ذهنم دارم. اون مستند چیه؟ خدایا ببخشید جسارت نباشه محضرتون، شما میفرمایی که برو من کمکت میکنم، همین الان این کفار که تو میگی اینا رو قبول نداری، مولای اونا نیستی، مولای ماها هستی فلان، همینا ببین، بعضشون رو ببین بهتر از ما برخوردارن، بهتر از ما میخورن، بهتر از ما میپوشن، بهتر از ما دارن زندگی میکنن. خب قربونت برم، اگر تو مولای مایی، مولای اونا نیستی، خب همین الان نشون بده دیگه. کو این یه سواله. پس ببین این والذین کفروا یأکلون یتمتعون یأکلون، این یه مستند شده تو ذهن مؤمنان که اگر خدا قرار ما را کمک کنه پس چطور اونا برخوردارترن، اونا بیشتر دارن میخورن. باز بریم جلوتر، اینجا میگه اشد و قوتن من قریت کلتی اخرجت کرد. قدرت، قدرت اونا هم از ما ظاهرن بگید بیشتره. خب اینا رو چکار کنیم دیگه؟ آیه بعدیش چرا دیگه، ولی نکته ریزه موضوعیتش رو اصل قدرتمند بودنشونه. حالا الان چون توی مواجهه اول مواجهه با کسانی است که پیغمبر را از خانه و کاشانش اخراج کردن، اومده رو اون مصداق تأکید میکنه، اما اصل مطلب اون نیست. اصل مطلب قدرتمندتر بودن کفاری است که بناس ما با اونا چکار کنیم؟ بجنگیم. آقا فضای سخن این سیاق کامل کن. فضای سخن این سیاق اینه، در سیاق یک دستور جنگ با کفاری که راه خدا را میبندن صادر شد، درسته؟ در سیاق دو مسئله اینه، ما تردید داریم آیا این جنگ را واردش بشیم یا واردش نشویم. تردید ما از کجا نشأت میگیرد؟ دو چیز. یک، همین الان میبینیم ثروت و برخورداری کفار از ما بیشتره. دو، میبینیم قدرتشون هم از ما بیشتره. حالا از ما بیشتر بودنم قید قطعی نیستا، اصل برخوردار بودنشون و اصل قدرتمندتر بودنشون، قدرتمند بودنشون. این گویا تو ذهن ما تردید آورده که آیا خدایی که الان به اینا یک چنین مقام و موقعیت و در واقع امکاناتی داده، آیا میاد طرف ما رو میگیره تو جنگ با اونا، یا بازم طرف اوناست؟ این سؤاله برای ما. پس این شد فضای سخن سیاق دوم. خب حالا جهت هدایتی، اولین حرفی که خدا میزنه به مؤمنان اینه که مؤمنان اگر شما الله را یاری کنید، او شما را یاری میکند، قدمهاتون رو تثبیت میکنه. منتها یه شرطی داره، یعنی شما بیرون گود وای نسا، بگو که آره لنگش کن بیا داخل، اول تو شروع کن، تو هنوز شروع نکردی، از بیرون داری نگاه میکنی، از بیرون هرچی نگاه میکنی بیشتر مردد میشی. الان مرددیم دیگه، مرددیم، از بیرون نگاه میکنیم. شما شروع کن، بیا تو میدون. اگر شما آمدی تو میدون خدا میاد. ان تنصر الله ینصر کن. شرط داره، ما یاریتون میکنیم به شرطی که شما ما رو یاری کنید. و یا ثبت اقدام کن، شما رو یاری میکنیم که بماند. جبهه مقابل شما رو لعنت میکنیم و اعمالشون رو اذلال میکنیم. شما بیا تو میدون. والذین کفروا فتعس لهم و اضل اعمالهم. خاک تو سر دشمنانتون کنن و ما مطمئن باشید به دست شما اعمالشون رو نابود میکنیم، یعنی بی نتیجه شون میذاریم. شاید دیگه بیایید وسط. همون آدمایی هم که جزئی از جامعه ایمانی هن، یه وقت در لباس مسئولن، یه وقت در لباس مردمن، پس هنوز اون یک دستی لازم را که این حرکت پیدا کنه و به غلبه برسه ما به دست نیاوردیم. این سوره برای همینه، این سوره ها برای همینه. بله، تا کجاش؟ تا زمانی که مرزهای خودمون رو پس بگیریم تموم. خب اینجا باید وای میستادیم؟ باید پیش میرفتیم. منطق قرآن میگه آقا شما مسئلت قرار نبود فقط مرزهای جغرافیایی تو باشه. این قده سرطانی که اینجا تحریکش کردن که اسلام را تو کشور شما بزنه، این صد در سبیل الله، برو بزن، این قلب رو بزن. همون موقع این حرفی که ما میزنیم انجام نشده که کسی بتونه تحلیل کنه، من با توجه به قرآن میگم. همون موقع اگر فرهنگ مسلمانی ما به این بلوغ رسیده بود که پای این آرمان می ایستادیم، رهبرمونو در اون زمان مجبور به قبول صلح نمی کردیم، اون رهبری که داشت می گفت جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، او رو مجاب نمی کردیم که جنگ جنگ تا پیروزی، می گفتیم جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. اگه اجازه می دادیم او بره جلو ما هم پشت سرش حرکت کنیم، اون قلب نحس بعثی را تو عراق سرنگون می کردیم، بدانید امروز تاریخ جهان در نقطه دیگری بود، تاریخ جهان عوض می شد. الان هم راهی جز این نیست. الان هم هنوز ما، شما نگاه کنید، می خواد برای دفاع، یه زمانی می گفتن اگر شما تو سوریه نجنگی باید تو تهران بجنگی. اون موقع من یه حرفی می زدم، گفتم این منطق دنیا پرستانه است، این منطق منطق کسیه که اصل خودشه، چون در برای اینکه در تهران نجنگم در سوریه بجنگم، باز مسئله منم، کسی نباید به من آسیب بزنه، در حالی که مسئله کلمه حق و عدالت در کل جهانه، مسئله همه بنده های خدا هستن که تحت استکبارن، که مستضعفن در کل جهان، چون با من در تهران نجنگن باید در سوریه بجنگم. اصلا گیریم ما به اقتداری رسیدیم که احدی نتونه با ما در تهران بجنگه، اون وقت دیگه مهم نیست سوریه، دیگه مهم نیست عراق، دیگه مهم نیست جهان اسلام، دیگه مهم نیست مستضعفان جهان. این چه منطقیه؟ با این منطق منفعلیم. تا وقتی جهان اسلام منفعل عمل کند تو سرش خواهند زد. نسخه نجات جهان اسلام فعال شدنشه. اینم دقت کنید، بنده اینجا نه به جای رهبری، نه به جای هیچ حکیم دینی فتوا صادر نمی کنم، دارم قرآن می خونم. تشخیص این که چه زمانی باید جنگید، چه زمانی باید صلح کرد، با ولی جامعه است. تشخیص با ولی جامعه است، ما هم تابع ولی جامعه ایم. اما درد کجاست؟ درد اینجاست که ولی می خواهد، مردم نمی خواهد. ولی خودش رو به هر زحمتی میندازه مردمش رو توجیه کنه، راه حل مشکلتون مذاکره نیست، اونها مسئله شون با شما سوء تفاهم نیست، مسئله اونها اصل اسلامه، ولی مردم قبول نمی کنن. مردم میگن نه نه نه، اتفاقا راه حل ما همینه، همیشه این مردم هم که دارن نمیذارن. اگر من اینجا اینجوری صحبت میکنم خطاب به اولیاء امر این نیست، این صحبت، این صحبت خطاب به خودمونه، به من و شماست، به فرزندان من و شماست، صحبت خداست. بابا شما بیایید تو میدان من خدا را کمک کنید برای اینکه کفار را از سطح جهان جمع کنم، کفاری که مانع راه خدا هستن، منم کمکتون میکنم در مقابل. خب وقت ما تمامه، این سیاق نیمه کارمون، تا آیه هشتم را آمدیم، انشاءالله یادآوری کنید که هفته آینده ادامه بحث رو انشاءالله داشته باشیم. بازم تأکید میکنم خواهران و برادران، انشاءالله هفته آینده که سوره 47 تمام میشه و فکر میکنم ساعت دوم رو وارد سوره فتح بشیم، فکر میکنم انشاءالله ساعت دوم وارد سوره فتح میشیم، لطفاً هم برای جنبندی سیاق ها، ارتباط سیاق ها در سوره 47 مطالعه بکنید، هم برای مفاهیم آیات سوره فتح مطالعه بکنید. سعی کنید با مطالعه بیشتر سطح کلاس رو فنی تر کنید. من الان میبینم یه مقدار بحثا فنی میشه، من 60-70% کلاس از دست میدم. دقت میکنید چی میگم؟ باید شما کار کنید تا منم ببینم موقعیتش هست، میشه فنی بحث کرد، و الا همش باید دیگه خطابی و حماسی و اینا صحبت کنیم که شماها نخوابید. بعدش هم جلسه تمام میشه، خب میرید، اما با قرآن اون انسی که باید با قرآن بشه اون ضعیف میشه. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.